امشب همه جا حرف نگار است دگر هیچ، امشب همه جا صحبت یار است دگر هیچ، در محفل اهل سحر و اهل مناجات صحبت به سر زلف نگار است دگر هیچ، تابیده به عالم رخ چون بدر محمد، پایان شب تیر مطار است دگر هیچ، از یمن عطا و کرم و جود و سخایش دارا شده هر کس که ندار است دگر هیچ، دارا شده هر کس که ندار است دگر هیچ، مولا مولا جواد ابن رضا، مولا 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 جواد ابن رضا، مولا مولا جواد ابن رضا،
گردیده در جود خدا بار دگر باز، میخانه عشق رضوی تا به سر باز،
به به چه خبر گشت شب شهر مدینه، پابوسی او آمد خورشید و قمر باز،
برگرد رخش خیل ملائک همه جمعند، ریزند به پایش همه دم در و گوهر باز،
مولا مولا جواد ابن رضا، مولا 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 جواد ابن رضا،
عاشقم عاشق نامی، منم و سر امامی، غرق در سر جوادم، چه امامی و چه نامی. به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تبریک و تهنیت عرض می‌کنم ولادت با سعادت نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام جواد علیه السلام رو ابتداءً محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و بعد خدمت همه شما محبین و ولایت مداران عزیز. امیدواریم که در این شب ولادت رزق و روزیمون رو بگیریم و اون روزی بالاتر از اون فقط و فقط فرج برای امام زمانه و انشالله که هرچه زودتر این اتفاق نصیبمون بشه و دعا بکنید در این شب عزیز به حق امام جواد که از همه جهت میدونیم اهل جود و سخاوت بودند، تا انشالله خودشون شفاعت بکنن و هرچه زودتر فرج امام زمانمون برسه. توفیق شد الحمدلله که با ویژه برنامه باب الجواد در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدواریم که ما رو تا هلوهوش ساعت 21:30 دقیقه به وقت تهران همراهی بفرمایید. انشالله که نظرات لطف و عنایت شما عزیزان شامل حال ما و این برنامه هم باشه. کارشناس محترم و دوست داشتنی برنامه افتخار دادن و دعوت ما رو پذیرفتن و امشب انشالله در خدمت ایشون خواهیم بود. حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد گرانقدر سعیدی که انشالله از بیانات ایشون مستفیض و بهره‌مند خواهیم شد. سلام علیکم و رحمت الله، اسعد الله ایامکم، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیزمون، انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم. عرض تبریک بنده رو هم پذیرا باشید، هم خدمت شما هم همه بینندگان عزیزمون. انشاءالله خداوند به برکت نام مبارک امام جواد علیه السلام، این امام جود و کرم، انشاءالله زندگی های ما رو منطبق بر خواست و رضای اهل بیت علیهم السلام قرار بده. انشاءالله
خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستم. خیلی وقت بود زیارت نکرده بودم شما رو و توفیق شد که در این برنامه میزبان شما باشم. ما در خدمتتون هستیم دیگه. وقتی اسم امام جواد میاد همه ذهن‌ها میره سراغ جوانی، این لفظ و حالا ارتباطی که با پدرشون امام رضا علیه السلام داشتن، دوری و فراقی که اتفاق افتاد و اون بحث جود و کلام و سخاوتی که همیشه شنیدیم و دوست داریم تا جایی که میشه تو این یک ساعت و نیم بهره‌مند بشیم از این اتفاقات و یه جوری یاد بگیریم از امام جواد علیه السلام، تا انشالله به قول شما عامل باشیم به سیره اهل بیت خاصه امام جواد به مناسبت این شب. ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خوب، امام جواد علیه الصلاه و السلام فرزند برومند امام رضا علیه الصلاه و السلام یک ویژگی هایی دارن شاید ما کمتر جایی پیدا بکنیم. یکی بحث فراقی که شما فرمودید، چون امام رضا علیه السلام به زور و به تبعید، یعنی به اون وقتی که مأمون میبره برای طوس یا همون مشهد امروز، به اختیار خود امام رضا علیه السلام نیست، به زور میبره و برای اون توطئه‌ای که چیده خب اینها یه ذره از جهت تاریخی اطلاعات اگر داشته باشیم میدونیم مسئله‌ای که تهدید میکرد حکومت اینها رو اون علمیت و اون تسلط حضرات اهل بیت علیهم السلام بود. اینها حسادت می‌ورزیدن، اولا حسادت شدید بود. لذا نگاه می‌کنی در مورد خود امام رضا علیه السلام، شاید شما هم دیده باشید توی کتاب شریف عیون اخبار و رضا، جاهای دیگه که یه مجالسی رو ترتیب میداد مأمون، مباحثاتی رو برای امام رضا علیه السلام درست می‌کرد، این برای این بود که زمین بزنه حضرت رو، نه برای اینکه علو مثلا درجه ایشون رو اثبات بکنه. و می‌خواست بگه که من مثلا توی این موقعیت، ببینید مثلا امام رضا هم بعضی جاها شکست می‌خوره، منم مثلا یه جاهایی اگه جواب علمی نمیتونم بدم اینطوریه. خب هر دفعه من انجام داد برعکس جواب گرفت دیگه، اتفاقا حضرت بالاترم شد، تا جایی که مجبور به قتل که شد. خدا عذاب دشمنان اهل بیت علیهم السلام زیاد کنه، چون دیگه چاره‌ای نداشت، یعنی نمیتونست زمین بزنه، این عزت رو نمیتونست خراب بکنه. بعد از امام رضا علیه السلام یه خوشحالی که برای دشمنان پیش اومد، گفتن یه فرزندی داره به نام امام جواد علیه السلام، 9 سالشه. میدونید که سن امام جواد علیه السلام در سال 203 هجری که امام رضا علیه السلام به شهادت رسید 9 ساله، تمامه دیگه، سلسله امامت تموم شد و فرزند 9 ساله رو اصلا کسی تبعیت نمی‌کنه. و امام جواد علیه السلام با اون معجزات خاصه‌ای که اومدن مراجعه کردن، خب اونهایی که خریت بحث شیعه بودن و می‌دونستن اصلا سن متغیری نیست در این مسئله، یعنی وقتی فی المهد صبیا، وقتی که ما داریم توی قرآن که اون کسی که در مهد هست در بغل حضرت مریم هستش اون گونه پاسخگو می شود نسبت به شبهات، این که چیزی نیستش، قرآن هم این گونه می فرماید. لذا سن اصلا متغیر نیست در فهم این مطلب. این یکی از معجزات ویژه است که امام جواد علیه السلام جوانترین امام ماست که به امامت می رسه. و این که اونهایی که شیعه اصیل هستن می فهمند که امام وضعیتی است که خدا، امامت وضعیتی است که خدا قرار میده، اصلا چیزی به نام سن، غیبت، دیدن و ندیدن اینا اصلا مهم نیست. مثل امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نمیتونیم بگیم خب چون نمیبینیمش نیست دیگه، نه، در دوران غیبتیم، او اتفاقا نسبت به ما، او اتفاقا حاضر است، ما این که قایمیم به این معنا، به قول اهل لطافت که معمولا تو اشعار و نثرها این مسئله رو دارن، میگن تو غایب از نظر ما ای از این جهت که ما حواسمون به تو نیست، وگرنه طبق روایات اصیل ما حضرات اهل بیت علیهم السلام حواسشون به ما هست. نگاه کردید میریم، اینو نکته شاید شیرینی باشه، میریم حرم امام رضا علیه السلام، هممون شاید دیگه حفظ شده باشیم اینو، اونایی که زیادم مشرف شدن، یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی، همش داریم فعلای مضارع به کار میبریم، فعلای مخاطبیه، تو امام رضا علیه السلام الان داری منو میبینی، جایگاه منو میبینی، سلام منو جواب میدی، داریم فعل مضارع حال به کار میبریم،
از گذشته چیزی نمیگیم،
الانه، من او را زنده میبینم. آیه قرآنش ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، بل اضراب، یعنی بلکه احیاء، این در ربهم یرزقون، تازه حیات اینهایی که شهید شدن اهل بیت مثلا که بماند، مقام از همه شهدا بالاتر، ولی اینها رو زنده میدانم. بله، من یه وقت محاسباتم اشتباهه نسبت به امامم، نسبت به قواعد دنیا اشتباهات زیادی داریم، میخوام وارد بحثمون بشیم. 102 مورد تو قرآن کریم اگه بگردید ماده حسبه ذکر شده،
به
چه معنا محاسبه کردن، یکیش همین بود ولا تحسبن الذین، آقا غلط داری حساب میکنی، اینی که شهید شده رو من میگم حیات دارم، من حیث لا یحتسب، اینم خیلی آشناست، بحث من یتق الله، کسی که تقوا داشته باشه محاسبه نکنی، ها من حیث لا یحتسب خدا براش میرسونه، داری غلط محاسبه میکنی، ها هی جاهای مختلف میبینیم خدا هی فلانی اشتباه داری حساب میکنی، این درست نیستش، اونی که من میگم و محاسبه ای که من میگم برای تو این گونه چیدم، متوهی اشتباه حساب میکنی، به ذهن خودشم درست میادا، راه نجات های اشتباه به غیر اهل بیت علیهم السلام که تو ذهن افراد میاد، راه نجات غیر خدایی. میخوام یه مثال براتون بزنم. حضرت نوح علیه السلام، خب ما ما داستان‌های قرآنی که شنیدیم، یه قصه هم خیلی معروف شنیدیم، یه پسری حضرت نوح داره، معمولاً به ناخلف که میخوان مثال بزنن پسر نوح میگن. یه محاسبه‌ای داره در هنگامی که فارغ تنور شد، آب از زمین و آسمان اومد و اون آثار عذاب الهی نمایان شد، یه محاسبه داره و محاسبش کاملا درست از حیث دنیایی. میگه پدر، با این وضعیت آب و بارون و چی و سیل و من میرم به محکمترین جا و مرتفع‌ترین جا پناه میبرم. امروز هم همینه، به شما بگن محکم و مرتفع، میگه کوه دیگه، از کوه. اصلا مثال امروز هم همینه، میگن مثل کوه محکم. خب این محاسبه میکنه، درست هم از حسیس عقلی
بهن خودش درست. کاملا درست.
خب جواب داد یا نه؟ میدونی که هلاک شد دیگه، این نص قرآنه دیگه. کی نجات پیدا کرد؟ وسط کشتی، وسط اون طوفان کشتی حضرت نوح، به نظرم درست نمیاد، ولی خدا گفت من کشتی نجات رو این کشتی حضرت نوح قرار میدم. او یأمن و من رکبه هست، هر کسی هم که سوار شد ایمن میشه. وسط طوفان سوار کشتی بشم به کوه پناه نبرم؟ بله. انل الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. خدا جعل کرده است، خدا قرار داده است این را کشتی نجات. گفت گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. پیغمبر خدا توسط تار عنکبوت، همه قصهشو میدونید، موقعی که اومدن پیگیری کردن پیغمبر کجا رفته، تار عنکبوت که با دست اصلا حس نمیشه بخوای، با اون خدا حفظش میکنه، با اون کبوتر و با اون لانه کردنش اونجا و تخم گذاری کبوتر، خدا بخواد اینجوری حفظ میکنه. و یادمون باشه خدا همون خداست، لا تأخذه سنه ولا نوم. خدا نه پیر شده، نه خسته شده، نه قانوناش عوض شده، خدا
که استراحت و خوابه،
هیچی. لا تأخذه، مثلا چرت خدا رو بگیم گرفته مثلا، یا حواسش نیست به ما، خدا همون خداست، زمان که تأثیر نمیذاره. بدانیم که اهل بیت علیهم السلام یه طوری برنامه ریزی کردن، چون بیانشون بیان خداست، سبب متصل عرض و سما، نردبان آسمان. حالا خیلی خودمانی تر بخوام ترجمه بکنیم، نردبان آسمانه. تمسک به اینها، دنبال روی اون سنت الهی که در مورد این بزرگواران هستش، بدانم یک دو عمل بکنم، پیروزی و سعادت رو برا من داره. من کافیه سوار اون کشتی بشم. اون ملوان اون کشتی و اون کسی که کشتیبان است و ناخداست، نوح نبی است که خدا این مسئله رو در او قرار داده. خدا در اون کشتی ایمنی رو قرار داده، مگه دیگه موجی میتونه؟ موج هم فرمانش رو داره از خدا میگیره، فرقی نمیکنه. لذا خداوند این مسئله رو ایمنی قرار داد. حواسمون باشه در تربیت، خاصه در تربیت، خودمون رو، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودمون و اهلمون رو با این فرهنگ، فرهنگ دوری از آتش، فرهنگ الهی، فرهنگ اخلاق و احکام و اعتقادات منطبق بر خواست خدا، انشاءالله تربیت کنیم. تا همین مقدار من چند تا روایت هم آماده کردم، ولی بله. حالا به هر قدری که شما بخیر.
خیلی عالی بود. به قول شما مناظر و معابری رو وارد شدیم که شاید هر کسی نگاه نمی‌کنه و در اون ورود نمی‌کنه. مورد اول بحث سن رو که مطرح کردید، یک نکتهش اینه که پس به قول شما نشون میده که این سن نمیتونه برای من ملاک باشه که من مثلا چون سنم کمه پس نمیتونم شاید بگم معارفی رو یاد بگیرم، یه کاری رو بکنم. چه بسا فرزندانی رو میبینیم که در سنین کودکی، مثال خیلی بارز عینیش شهدای زمان دفاع مقدس ما، که در سنین نوجوانی اونقدر الحمدلله مأنوس بودن با ذکر اهل بیت، با دعاهای مختلف که ما داریم در همین گلزار شهدای قم، شهیدی رو که بدنش بعد از 15 سال کاملا صحیح و سالم بود. و یکی از دلایلی که مادرش عنوان کرده بود، یکی غسل جمعه هر هفتهش بود و یکی زیارت عاشورایی که هر روز می‌خورد. و خب اینها رو می‌بینیم که بعد این اتفاق می‌افته، ربطی به سن نداره. یک نگاه دیگه‌ای به اون سن میشه این رو داشت که شاید این که در سن پایین امام جواد علیه السلام به امامت رسیدن، زمینه رو داشتن آماده می‌کردن برای امامت در سنین پایینی که امام هادی، امام حسن و خاصه امام زمان در 5 سالگی داشتن. و این شاید ذهنه داشت آماده می‌شد برای این منوال. اما یکی از مواردی که بهش اشاره کردی در آخر بحث تربیت بود. یکم بپردازیم، چون یک سوالی رو و یک موضوعی رو میخوام حتما مطرح بکنم در این برنامه، اما قبلش این رو بپرسیم، رابطه فرزند و پدریه بین امام جواد و امام رضا علیه السلام به چه شکل بود. اون اخلاقیات رو، اون دروس امامت رو میدونیم حالا بین ائمه به چه شکلی تقریبا منتقل میشه، اما اون تربیت، اون احترام به والدینی که ما هی میگیم از قرآن، اما شاید کمتر میریم نگاه بکنیم ببینیم خود اهل بیت چه جوری رفتار میکردن. راجع به این خیلی دوست داریم اگه امکانش هست بفرمایید.
اولا امام جواد علیه السلام خیلی مورد علاقه امام رضا علیه السلام است. خب حالا یه ذره واضح‌تر بیان بکنیم، خیلی تهمت به امام رضا علیه السلام زدن که او دیگه فرزنددار نمی‌شود و قصه های معروفی هم داره احتمالاً شنیده باشید، ولی وقتی امام جواد رو خداوند به امام رضا علیه السلام داد، خیلی امام رضا خوشحال شد. دشمنان حضرت خب خیلی به قول ما هرسشون گرفته بود از این قضیه، حتی یک کار زشتی انجام دادن، بهتر گفته بشه، شاید شنیده باشن بعضی از عزیزان، که عالمین علم قیافه آوردن که ثابت بکنن که آیا امام جواد علیه السلام فرزند امام رضا هست یا نیست. خیلی کار زشت و شنیه ها. بعد تازه امام رضا علیه السلام رو در اون عالم علم قیافه که قرار بود بیاد مثلا تشخیص بده، امام رضا علیه السلام رو لباس دیگه‌ای تنشون کردن، گفتن مشغول باغبانی باشه، یه سری افراد دیگر رو آوردن، گفتن بین اینها نگاه کن ببین فرزند کیست امام جواد علیه السلام، که اون عالم علم قیافه هم آمد رو نگاه کرد و یه نگاه هم کرد، گفت اون اینا که هیچ کدوم، ولی اگر باشه مال اون باغبانی است که اونجا مثلا با لباس باغبانی مثلا حضرت رو آورده بودن. اینا بیشتر درد دل حالا امشب که شب تولد هست، نمیخوام خیلی ورود بکنیم توی این قصه، ولی خیلی شادی دل امام رضا علیه السلام رو در بر داریم. مثلا خب اولا جدایی اواخر عمر شریف امام رضا علیه السلام نسبت به امام جواد، این مسئله و فراق رو توی دل امام جواد خیلی سنگین میکنه. هم حضرت معصومه سلام الله علیها خواهر امام رضا علیه السلام، این جدایی رو خیلی براشون سخت بود که راه افتادن و به قم و نزدیکی عراق و قم که رسیدن، خب این مسئله حالا به قول قوی شهادت ایشون اتفاق افتاد و خیلی اونم داستان داره، یه وقت اگر تو برنامه حضرت معصومه سلام الله علیها توفیق خدمت داشتم عرض میکنم. امام جواد علیه السلام این آخر سر خیلی فراق پدر کشیده و این فراق یه لحظه‌ای تمام می‌شود، اون جایی که لحظات آخر عمر شریف امام رضا علیه السلام هست که اون لحظه آخر وارد اتاق میشن. حالا قصه ها طولانیه، من چون دیدم شب تولد هست نمیخوام ورود کنم تو اون مسئله، و خیلی امام رضا علیه السلام شاد میشن تو اون لحظات آخر که حضرت امام جواد علیه السلام وارد میشن. خب این رابطه پدر و فرزندی، ما هر چیزی رو بخوایم مثال بزنیم، میخوام یه قاعده کلی بگم، هر چیزی رو بخوایم مثال بزنیم از خیر، نیکی و بر، اهل بیت علیهم السلام انتهای اونن، دیگه بالاتر از اون نداره. یعنی هر چیزی با ما میگیم آقا فلان عمل خیر رو کی بیشتر از همه انجام داده، اون امام ما بالاترین سطحش توش وجود داره. اگه اخلاص است، اگه نماز است، ما که مساوی نمیدونیم نماز دیگران رو، مثلا با نماز امیرالمومنین نمیتونم بگم خب من نماز صبح دو رکعت خوندم، امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام هم نماز صبحشون دو رکعته، بعد مساویه مثلا، نه مساوی که نیستش که، تعداد رکعات که کیفیت نماز امیرالمومنین با کیفیت نماز همه عالم متفاوته، اون تفاوت از این جهته. لذا تو هر بر و خیری هم پشتوانه اخلاص و پشتوانه عمل کرده اون معرفتی اهل بیت علیهم السلام، اون عمل رو متفاوت میکنه، پدر و فرزندی از هر دو طرف. یه دعای خیلی قشنگی داره، حالا که کار به اینجا رسید عرض بکنم، امام زین العابدین علیه السلام بالاخره الگوان همه اهل بیت علیهم السلام، برای ما نور واحدن، اینو توصیه میکنم عزیزان بیننده، دعای 24 صحیفه سجادیه رو ببینید، یک چیز فوق‌العاده ای آیه حسینی، اصلا چیز ویژه‌ایه، انگار که یک دستورالعمل جلوی شما گذاشتن، حرف زدن چجوری باشه، نگاه کردن چجوری باشه، ذهنیاتت نسبت به پدر و مادر چگونه باشه. دیگه یه وقت آدم میگه آقا عمل کرد داشتم ولی حالا فکرم اینجوری، قُر زدنت هم چجوری باشه. اینها رو یه صورتهایی برای آدم تصویر میکنن که واقعا طبق اون روش بری جواب میگیری. من اگر که اطمینان به خدا داشته باشم، اطمینان به اهل بیت علیهم السلام داشته باشم، نسخه اونها رو میدونم، این نسخه است که جواب میده. و در مورد پدر و فرزندی همین مسئله است، مادر و فرزندیش هم همین مسئله است. احترامی که حضرات اهل بیت علیهم السلام، نه تنها امام جواد علیه السلام، همه اهل بیت علیهم السلام داشتن، یعنی شما حتی به فرزند غیر معصوم خودشون حضرت علی اکبر از حیث اینکه امام نبودن، غیر امام البته منظورم، غیر امام علی اکبر علیه السلام، امام زین العابدین است، ولی این عاشقی امام حسین علیه السلام ببینید، حالا تو بحث کربلاش باشه تو قبلش باشه، علی اصغرش رو ببینید چگونه مهرورزی امام هست. تمام پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نسبت به فرزند پسرشون، حالا به قولی ابراهیم یا قاسم که از دنیا میره، حضرت اشمیر چقدر علاقه دارن. در متفاوت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه نسبت به پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه چه رابطه عاطفی شدیدی وجود داره. اینها همه درسه، یعنی این رابطه عاطفی و این رابطه رفاقت باید وجود داشته باشه، باید یا به برکت این بزرگواران انشاءالله آدم توسل میکنه، اگرم نیست باید وجود داشته باشه. و لذا اهل بیت علیهم السلام و همون امام زین العابدین علیه السلام تو دعای 24 داره، خدایا به من آموزش بده، الهمنی، به دلم منداز، آموزش بده، ما علمتنی، هر اون چیزی که باید یاد بگیرم راجع به این پدر و مادرم خدا به من آموزش بده. وفقنی، باز قسمت دیگرش داره، موفقم کن، توفیقم کن بده نسبت به پدرم، نسبت به مادرم، انجامشم بدم. یه به خودم میدونه ولی سقل رکن داره به قول ما، سنگینش میاد دیگه، حالا یه جوره بخری یه جوری دیگه، حالا هر دلیلی ممکنه پیش بیاد، نره جلو برای این کار کردن. اونجا امام حسین العابدین علیه السلام اینم آموزش میدن، خدایا هم به هم یاد بده، هم توفیق به هم بده، ما علمتنی، هر چیه یاد گرفتم بتونم اجرا بکنم، هم خدایا سقل رکن و سنگینی نداشته باشم، زور هم نیاد این کارو بکنم. حالا میخوام خیلی عبارت عرفی به کار ببرم دیگه، اینجا شما هم یه ذره کمک من بکن، از شاید که بتونم خدایا سنگین نباشه برام کار، با اشتیاق انجام بدم. بعد یه عبارتی داره امام زین العابدین علیه السلام، فدای فرمایش اهل بیت علیهم السلام، واقعا قلب آدم خنک میشه، کیف میکنه آدم میشنوه، این فرماید خدایا تو انجام دستور و ابهت پدر و مادرم نسبت به خودم، نگاه هم به اونا که سلطان الاسوف، مثل یک سلطان مسلط بزرگ اینجوری ابهت برام داشته باشن، اما و بری به ما وقتی خیر میخوام بهشون برسونم، کار براشون انجام بدم، که عمر رعوف، انگار من مادر مهربون پدر و مادرم، نه که اون مادر منه، انگار من مادر اونم، چقدر مادر با مهربونی. فرزند اگه میخوای یاد بگیری، اگر میخوای اونجوری که اهل بیت گفتن زندگی بکنی، باید تو فرمان بردانی مثل یک سلطان، تو ابهت مثل یک سلطان نگاهش کنی، اما تو مهربونی و همون کاری که میخوای براش انجام بدی، عین این که مادر توی. چقدر قشنگ اینطوری نگاه اینطوری داشتن. بعد حضرت اضافه میفرمین، خوب امشب انشاءالله میرسیم این قضیه رو عرض بکنم، حضرت اضافه میفرمین استقل کوچیک بشمر کاری که برای پدرت میکنی، برای مادرت میکنی، بگی من که کاری نکردم، و این کثره، اگر خیلی هم کار کردی بگو هیچ کاری نکردم، و کاری که اونا برات انجام میدن، و این قله، اگر چه کم هم هست، استکثار زیاد، اصلا باید بگی خیلی زیاده. این روش اهل بیتیه ها، اگه قبولشون داری ما اینا اومدیم پای درس اهل بیت بشینیم، و این کثره، اگر زیاد کار کردی قلیل بشمر، اگر اونا کم کار کردن زیاد بشمر، بگو خیلی کار کردن، مقایسه هم نکنیم. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رضوان خدا برش، میگفت شیطون پای منبر نوح و ابراهیم نشسته، همه رو نشسته گوش داده. یه وقت حافظ قرآن بود، کسی می آورده بودن مدرسه ما، حاج آقا بهش میگفتش که میخوای بهت بگم اولین حافظ قرآن کیه؟ این منده خدا فکر کرد حاج آقا میخواد یه مطلب تاریخی بگه، اولین حافظ قرآن خود شیطون بوده. خندیدن طلبه، گفتن حاج آقا، گفت من میگم از بس نشسته خونده ببینه چجوری میتونه اقوایری کنه، چجوری میتونه راه سعادت و راه برکت تو زندگی رو ببنده، از بس خونده دیگه حفظ شده. حاج آقا حالا شوخی میکرد، ولی واقعش همینه، یعنی تو رو برعکس پرورشت میده. اگه چهار نفری، چهار تا فرزندی، پدر و مادرت کاری داره، میاد میگه اه مگه بچه دیگه نداره چرا به من میگه، سری راه توفیق رو میبنده. حالا کارو به تو گفته، تو هم نمیخوای خیلی اعتراض بکنی، ولی زیر لب ای بابا حالا بعدن انجام میدم دیگه، خفض صوت از چیزایی که تو همون دعای 24 صحیفه مبارک سجادی است، یعنی که صدات پایین باشه و طیب باشه، کلامت تمیز باشه. گاهی آدم یواش هم حرف میزنه ها، ولی متن حرفش آره یه جوریه که دل میشکنه. یه توصیه هم عرض بکنم برادرانه نسبت به پدر و مادرها، حتی اگه دلتون از بچه هاتون گرفت، زود سعی کنید تخدیهش کنید، نمونه رو دلتون. حالا شوخی میکنم، درست هم نیست، ولی اگه دیدی یکی مثلا بزنی پس گردنش دلت خالی میشه، درست نیست، ولی بزن، نذار رو دلت بمونه. این دل پدر و مادر خیلی مسئله است. بعد صدمه ای میخوره که خودت راضیه به این صدمه نیستی. مسئله عاق والدین همین جوری میترسم مثلا اسمش رو بیارم، چیز عجیبیه. نگاه بکنید ادبیات اهل بیت علیهم السلام تو آوردن این مسئله عاق والدین اصلا یهو عوض میشه، ادبیات وحشتناک میشه که چه عوارضی داره عاق والدین دنیا و آخرتش، که آخرتش چیز عجیب و غریبیه. عدم استشمام بوی بهشت از بسیار بسیار دور که حتی داره میگه هر کسی میتونه استشمام کنه، ولی اینا هیچ فهمی از بوی بهشت ندارن. خداوند تو این دنیا یه ذره عادی‌تر و عامیانه‌تر عرض بکنم، پدر و مادر رو پارتی بازی قرار داده. یه توی اداره میری میبینی مثلا فلان جا باید بری، این آقا یک این آشنای ماسو امضا بکنم، پارتی بازی خدا، چه تو بخوای چه نخواهی.
و یه جورایی پارتی بازی حساب میشن چه در امور مادی چه در امور معنوی. یعنی حالا خلاف این بحث عاق والدین رو بخوایم بهش اشاره بکنیم، بحث آثار و برکاتی که خدمت به پدر و مادر، به پدر بزرگ و مادر بزرگ میتونه داشته باشه، دوست داریم اگر مثالی هم دارید برامون بزنید و بشنویم و کیف کنیم.
حتما. برکت حضرت های جوادی آمولی حفظه الله میفرمودن یک احتمالی که در معنای کلمه برکت هست اینه که از اسم یک پارچه گرفته شده باشه. در 1500 سال پیش پارچه می بافتن و از حیوان خاصی بوده، این پشم این حیوان خیلی گرم نگه می داشته اما وزن زیادی نداشته، یعنی یه چیز کم معونه و پرفایده، یه چیزی که شما فکر کنید به اندازه یک پوستین مثلا تو اون زمان که ممکنه حتی چند کیلو وزنش باشه، این پوستین آدم تنش مونه گرمش میشه، ولی این لباس نازک رو تنشون میکردن به همون مقدار گرم نگه میداشته. میگن احتمال داره که این کلمه برکت ریشش اون مسئله باشه، چیز کم معونه و پرفایده. لذا برکت رو این گونه تفسیر میکنه. کار برای پدر و مادر اینجوریه، پر برکت، فایدهش خیلی زیاده. من یه وقت البته آدم باید بلد باشه ها، ما یه وقت بچه تر از این که بودیم، حالا فرمودید بیان بکنیم، یه قلم درشت می نوشتیم به نام ادب آداب دارد، حروف کشیده می نوشتیم. خب این برای دستورزی هم خیلی خوب بود، اون لرزش دست رو می گرفت، ولی واقعا ادب آداب دارد، باید آدابش رو یاد گرفت. چگونه است؟ حالا من یه وقت میخوام محبت کنم، چگونه است؟ خدا رحمت کنه رفتگان همه عزیزانمون رو انشاءالله به برکت امین نام مبارک امام جواد علیه السلام و به جود کرم ایشون انشاءالله سر سفره امام رضا علیه السلام امشب مهمون باشن. من یه وقتی پرستار اینو به هم یاد داد، گفت فلانی مثلا این میخوای مثلا عوضش کنی پدرت رو، اون اواخر اون به ایشون من باید این کار رو انجام میدادم، مثلا تمیزش بکنی و اینها، وقتی بلندش میکنی اوتوماتیک اصلا چهره آدم اینجوری میشه، یه اخمی ایجاد میشه تو صورت آدم، هر چیز سنگینی رو آدم خواد بلند کنه یه زوری میاد، همه آدم هم تقریبا همینجوری. میگه فلانی حواست باشه نگاهت میکنه، تو اون لحظه خجالت میکشه، بالاخره عمری ازش گذشته، حواست باشه که نگاهت فرق بکنه، این چهرت باز باشه، ابروات تو هم نباشه. من سعی میکردم تو اون لحظات سنر حرف بزنم یا بخندم یا یه چیزی بگم که خنده دار باشه، یه شوخی با خودش بکنم و اینها، که این حالت پیش نیاد. و اینا برکت های عجیب و غریبی میده با آدم. اینا یه چیزایی رو که خیلی دنبالش هستی توی دنیا، خیلی راحت تر اونا دنبالت میکنن حالا، یعنی به جای اینکه تو تلاش کنی برای رسیدنش. اولا به ذهنمون نیاد حالا که پس الان اینجوری شد و پس باید اینجوری بشود، من الان امروز رفتم دست مادرم ماچ کردم، الان نگاه کنم خب 5 دقیقه دیگه و با آسمون نگاه، خدا این گونی پوله که قرار بود مثلا بفرستی چی شد، تو حیات میاد یا مثلا تو اتاق میاد. یه وقت یه خاطره کوتاه براتون تعریف بکنم. یه وقت ما بچه های مسجد رو جمع کرده بودیم با هم دیگه بریم مشهد، جاتون خالی رفتیم و رسیدیم و شبم قرار بود همه با هم دیگه بریم حرم جای شما خالی، انشالا خدا قسمت همه ی آرزومندا قرار بود. من به بچه گفتیم که بچه ها لباس ها رو بپوشید، کافشان هم بپوشید، گرم باشید مثلا. بودم یکی بچه ها حاضر نمیشه. خلاصه رفتم بالا سرش، فلانی دیر میشه دیگه زود باش. گفت آجا من حرم نمیام. چرا اومدیم مشهد یا حرم دیگه؟ پس گفت آجا من حرم نمیام، من قهرم با امام رضا. گفتم چی شد؟ حالا تو حس بچه بیو چه؟ گفت آجا من یه خواسته ای داشتم، مثلا فلان خواسته داشتم و بعد به امام رضا پارسال گفتم که یا امام رضا این خواسته چه به نفع منه، چه به ضرر منه، چه به چه، حتما این بشه. حالا نشده دیگه، منم به این خواستم نرسیدم، حالا که اینجوری شد منم حرم نمیام. خلاصه حالا میگم تو سن حالا نوجوانی شما تحلیل بکنید دیگه، حالا ما انتظار معرفت چیز میشه که نباید داشته باشه. من بابا جان یه وقت یه ذره فکر بکن، قرار است که ما نوکر اهل بیتیم، یا اونوریشو دیگه نگفتم چون کلام بی تربیتی میشه، مثلا یه ذره تصور بکن آقا اونان، امام اونان. ما که برای حرم امام رضا نمیایم که خب ما یه لیست خواسته هایی داریم، امام رضا علیه السلام اینو بهت میدم ان شاء الله سال دیگه اومدم فراموش نکنی، یا همشو با این ادبیات نیست که نسبت به اهل بیت موسی. ما اونا رو ولی نعمت میبینیم، افتخار من نوکری اونهاست. تعاملی که نسبت به مثالی که زدم پدر و مادر، مثالی که زدم امام رضا علیه السلام، من این خواسته هم که داریم از باب اینکه تو جوادی، تو بزرگواری، جود و کرم مخصوص امام است، وگرنه من تمام وجودم نوکری نسبت به توست.
و هر پاداشی که ببخشید میونه کلمتون شد، هر پاداشی هم که ائمه بهمون میدن از سر جود و کرم و لطفشونه که به ما دادن،
وگرنه بدهکار ما نیستن. که یه یاری داره ابا عبدالله علیه السلام، غلام حضرت، اون لحظات آخرش که پیش میاد و حضرت میاد سر این رو به دامن میگیره، دیگه لحظات جان دادن آخرین لحظاتشه، حضرت میاد این خاک و خونها رو از روی صورتش کنار میبره، چشمانش که به چشمان مبارک ابا عبدالله علیه السلام میفته، یه جمله میگه عوفیت، وفادار بودم، به قول ما استیفای حق شما شد، همه کارامو درست انجام دادم. همه نگرانیش تو نوکریشه، همه نگرانیش توی ابراز ارادت و انجام وظیفه است. اینو حواسمون باشه، نگاهمون به اهل بیت امیم السلام، نگاهمون تعظیم شعائر داشتیم، امشب جشن گرفتیم، یه شبی هم عزاداری کردیم، مثلا هر کدوم از اینا ما طلب نداریم، حالا که ما عزاداری کردیم مزد ما را اینجوری، حرفا نیست. هر چی از جانب شما کرمه، هر چی از جانب شما لطفه. پس این نگاه اصلاح بشه. این مثال رو زدم که اون مسئله پدر و مادری توقع ایجاد نشه. اخلاص عمل کرده بدون توقع. یکی از وجوه اخلاص اینه که من نسبت به دیگری، نسبت به کسی رو قاطی نکنم با نیت خداییم، مثلا فلانی ماش محمد آقا هم ببینه، اکبر آقا هم ببینه، فلان، نه فقط برای خدا باشه. یکیش هم اینه که خدایا من برای مزد هم نیست، برای توه. عاشقی یعنی همین دیگه. گفت یه عاشقی اومد در خونه معشوق رو در زد، معشوق گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو، تو هنوز عاشق نشدی. اومد بعد مدتی اومد در زد، معشوق گفت کیه؟ گفت هر کی از تویی. گفت حالا درست شد، حالا درست شد، هر چی از تویی، هر کی از تویی. روش عشق بازی اهل بیت علیهم السلام رو با خدا نگاه بکنید. این دعای عرفه امام حسین علیه السلام نگاه میکنید، زبون آدم رو بند میاره. ببین راجع به نعمت ها چی میگه، راجع به خدا چی میگه. یا همین دعاهای عرشبت که ماه رجب اینقدر زیباست، چجوری خازه اصلا آدم نگاه میکنه میدونه میمونه این اهل بیت علیهم السلام همش وجودشون، دعاشون، زندگیشون، شهادتشون، تولدشون همش درسه، همش خداپرستی و توحیده. خدا انشالله به ما توفیق بده تو این روش بتونیم یاد گرفتنمونو، اون بغل باز برای معارف رو خوب تعریف کنیم. تو بحث پدر و مادر که عرض کردیم، پس دقت بکنیم، بدهکار خدا بدهکاری کسی نیستش، و این مسئله رو انجام بدیم. اولا اثری که داره استغفاره. یه شخصی اومد پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با این بیانی که حالا من عرض میکنم خودمانیش، آقا هر گناهی که شما فکر بکنی یا نکنی من انجام دادم دیگه، تا تهش رفتم، چی کار کنم الان؟ میخوام استغفارش باشه، بازگشت باشه. حضرت فرمون برو خدمت مادر انجام، مادرم از دنیا رفته، برو خدمت پدرتو انجام بده، برو خدمت. بعد که رفت حضرت فرمون کاش مادرش زنده بود. اولا اونایی که مادرشون در قید حیات ذکر بکنم، عزیزان خیلی مقتنم بشمرید، قابل تکرار نیست. مادر، پدر، اینا تکرار شدنی نیستن. اینا یه موقعیت‌هایی تو زندگی هستن، اگه از دست رفت رفت. نکته مهم روایت. گاهی بعضی از افراد طبق روایات ما در زمان حیاتشون قدومن نسبت به پدر و مادر، خیلی هم، اما بعد از فوت پدر و مادر عقد والدین میشن.
عجب.
با همین عبارت توی روایت هست. آقا همین الان ما هم تعجب میکنیم، بابا دیگه ما همه کار کردیم دیگه، دیگه این چی بود؟ حضرت میفهمم اونجایی که افراد فراموش میکنن پدره، مادره، پدر بزرگه، مادر بزرگه، از دنیا رفته، دستش الان از دنیا کوتاهه، اما نیازمند که هست، که کمک به حیث این دنیا این بود که آب بدی دستش، این بود که حمام ببریش، این بود که فلان کار انجام بدی. کمک به حیث اون دنیا چیه؟ این کار رو انجام بدی. اگه رفتی خدا توفیق داد شب جمعه رفتی دعای کمیل رفتی، خدایا من پدر بزرگم و مادر بزرگم و پدرم و مادرم و خدای شریک میکنم تو این دعای کمیل. خدایا اگر من دارم قرآن میخونم، امروز صبح یک آیه یه صفحه شروع شد، این همه باشه. این هم دقت بکنین، اینجوری نیست ثوابش کسر بشه ها. میدونی مثل این چراغ، من بگم اگه دو نفر دیگه بیان تو اینجا خب نور چراغ کم میشه. چراغ که همه داریم استفاده میکنیم،
اون منبع بالاخره وجود داره. بله. ما فقط میخوایم افرادی که مستفید میشن و استفاده میکنن رو بیشتر
کنیم. بله بیشتر
بشه، چقدر ارزش بالاتری
داره. احسن. لذا اینو دقت بکنید. من خودم میگم اگه میخوای کلامت اثر داشته باشه باید خودت عامل باشی. من معمولا سعی میکنم منبر که میرم یا ذکر از اهل بیت علیهم السلام میشه، حالا ذکر مصیبتی میشه چی، پایین که میام همونجا هدیه میکنم، این مال پدرم، این مال مادرم، این مال چی، خدایا بخشیدم، ثمراتش هم دیدم. حتی یه وقتایی محرما که میشه میرم سر مزارشون شروع میکنم براشون روزه خوندن، بلند بلند یکی نگاه کنه میبینه شیخه چیه تو بیابون وایساده داره داد میزنه روزه. خدا رحمت کنه رفتگانتون،
خدا بیامرزدش.
پدرم روزه حضرت علی اکبر رو خیلی دوست داشت، من یه وقتایی براش میخونم، الانم که میرم سر مزارش براش روزه میخونم، خودم کیف میکنم جای خودش باشه، میدونم اونم کیف میکنه. اصلا روزه یه چیزی که حالا همه خوشی میده. توی این موقعیت ها، ویژه ها، سعی بکنیم هدیه زیاد بفرستیم واسه پدر و مادرم و اینو به بچه هامون یاد بدیم. یه وقت وقتی من میرفتم پرستاری برای پدر مادرم، بالاخره نوبت من میشد و میرفتم، یکی از آقایون بزرگواران بنده رو دیدن و حالا خبر داشتن از احوالات ما، گفتن فلانی پسرت هم با خودت ببر. من آقا دیگه ببرم برای چی، خودم تنها میخوام؟ اصلا من تو ذهنم مثلا مسئله اخلاص میومد. گفت اینو باید یادش بدی، یه جوری باید ببینه کار خیر. یه وقت ما میگیم بحث اخلاص و نگه داشتن خودمون که کسی قاطی نشه و فقط برای خود باشه، یه وقت تعظیم شعائر است، یه وقت آموزش نسبت به دیگری است. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، صلوا کما انا اصلی، نماز بخونید همون جوری که من نماز میخونم. باید نماز، روزه، حج، همه اینها رو باید فرهنگش رو اشاعه داد، فرهنگ ثواب درست. من نسبت به پدر و مادرم چجوری هستم؟ اگه این نباشه فرصت داریم؟ عرض بکنم
داریم. آره آره من اشاره کردم برای میان برنامه منتها مصادره بودیم که
کنم عرض بکنم. سلامت باشین انشالله. میخواییم بذارید پالو برای میان مردم هم بریم، بعدش عرض بکنم که دوستانمون هم خسته نشن،
سلامت باشید،
اشارهشون هم حروم نشه.
خیلی ممنونم،
خیلی ممنونم،
متشکرم. تا اینجا که خیلی استفاده کردیم، یک فاصله کوتاه بگیریم، با
اجازهتون
برمیگردیم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. عرض بکنیم حاج آقا هم بیان کردن و فرمودن اینکه انشالله هر که پدر و مادرش رو از دست داده مهمان سفره کرم و جود امام جواد علیه السلام باشن و انشالله که مورد شفاعت حضرت واقع بشن. فاصله میگیریم، برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
Shalom, shalom. حالم یم عطای تو یا حضرت جواد، حالم یم عطای تو یا حضرت جواد، حاتم کم از گدای تو یا حضرت جواد، ذکر ملک ثنای تو یا حضرت جواد، ذکر ملک ثنای تو یا حضرت جواد، دل زنده از ولای تو یا حضرت جواد، دل زنده از ولای، جان جهان فدای تو یا حضرت جواد، جان جواد یا جواد و ام ابن الرضا، یا جواد و ام ابن الرضا، یا جواد و ام ابن الرضا، یا جواد و ام، یا جواد و
اسعد الله ایامکم. باز هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم به ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما عزیزان، و امیدواریم که دعاتون این باشه در این شب که هر چه زودتر انشالله به حق امام جواد و با شفاعت امام جواد فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برسه، و اون شاید توقعی که ما داریم، شاید بهترین توقعی که میتونیم داشته باشیم همین باشه، چرا که قطعا اگر این اتفاق رخ بده همه خوبی ها و خیر و برکت نصیبمون خواهد شد انشالله. ما در خدمت شما هستیم، دوست داریم باز هم خاطره بشنویم و این صحبت ها رو یاد بگیریم و انشالله که عامل باشیم بهش.
انشالله هممون انشالله. عرض شود که حالا پیرو همون عرایز گذشته که داشتم عرض میکردم، خیلی از اینها یاد گرفتنی است، یعنی حتی به صورت غیر مستقیم من آموزش میدم. اون به غیر السنتکم یکیش همین مواردیه که عرض میکنم. یه وقت یه آقایی بر من تعریف کرد، مثلا سن 50 خورده سال، میگفتش که چند شب پیش دیدم که داداش اومد در خونمون و خیلی با حال بد بود. در باز کردم دیدم صورت خیس عشق و حالش خیلی ناجور. گفتم داداش چی شده؟ داداش از خودش بزرگتر، نزدیک 60 سال. گفتم چی شده؟ گفت آره با بچه‌ها دوام شده و اینا، و اصلا از خونه بیرونم کردن و فلان، منم زدم بیرون. خلاصه میگفت من اومدم بغلش کنم، دیدم حقیقم داره گریه میکنه و مثلا بگم خیلی اشتباه کردن، الان میرم و مثلا دعواشون میکنم و چی. میگفت یهو یه خاطره برام زنده شد، دیدم سالهای گذشته، مثلا 30 سال چقدر. میگفت پدری ما داشتیم که تو روستا بود و این برادر بزرگم رفت از روستا آوردش، گفت دیگه بس ما نمیتونیم بریم به سر بزنیم، بیاریم شهر که مثلا تو خود شهر ازش مثلا مراقبت بکنیم. میگفت این پدرم رو برد حمام و اولم گفت موهاشو کوتاه کنم با ماشین اصلاح، میگفت بچه‌هام در حمام باز بود و وایساده بودن نگاه می‌کردن، اول یه چهار رو سر پدرم باز کرد با هم ماشین اصلاح، و این بچه‌هایی که وایساده بودن جلوی در حمام می‌خندیدن. خب خنده‌دار میشه آدم سرش چهار رو باز بکننش. میگفت نگاه کردم، این عین کلام خودشه، میگفت نگاه کردم صدای تنین حق حق امروز این مثل صدا و تنین حقیق حق قهقه بچه‌ها تو اون روزه. دیدم حالا هواش یه چیز دیگه است. میگفت هیچ وقت روم نشد بگم داداش میدونی یه روز خودت این کارو کردی، عامل امروز این بچه که پدر احترام ندارد، میشود به پدر خندید، میشود پدر رو سکه یه پول کرد به قول ما، خودت یا میتو کار خدا هم اینجوریه دیگه، میگن دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. میخوام بگم نه دیر و زود داره نه سوخت و سوز، هر چیزی به موقع خودش هم اتفاقا میفته، منتها اون موقع منطقه موقع سالاری تو بوده و قدرت تو بوده، الان موقع شکست توه، الان موقع پایین اومدن توه، طبیعیه که این مسئله اتفاق بیفته. حالا باید جوابش رو بگیری. خوش به سعادت اونایی که تو همین دنیا جوابش رو گرفتن،
آره بابا.
گوششون رو همینجا پیچیدن، بابا توی مهمونی بودیم اذیت کردیم گوشه چه اون بچه بشین، اما اگه گفت حالا صبر کن بریم خونه
دیگه میدونه
تو آره دیگه با گوش چگوندن اینا دیگه چیز حل نمیشه، خدا نکنه این اتفاق بیفته. الا ای حاله یاد بگیریم نسبت به پدر مادر به غیر السنه، یعنی آموزش رفتار من، اگه زنگ میزنم به پدرم مادرم صحبت میکنم، بچه داره گوش میکنه رفتار من رو، چجوری دارم صحبت میکنم، گوشیم که قطع کردم حالا چجوری رفتار میکنم، اون موقع قربونت برم بابا فلو مادر، اینم گوشی میزنم که ای بابا، خب این داداش خواهرای دیگه منو بگو کارشون انجام بده دیگه، این نفاق در گفتار
اصلا باید زرنگ باشیم و خودمون کار بدوزیم، یعنی حتی اگر کاری رو مثلا به برادرمون میگه بگیم نه فلانی تو بشین من میرم انجام میدم.
آیه قرآنش چیه؟ فستبق الخیرات، سبقت بگیری. سبقت گرفتن یعنی تو مسابقه این داره با اون میره، من برنده بشم، نذارم این برنده بشه، بود تو هم برم سریعتر انجام بدم. بعد بگردیم تو روایات ببینیم خیر رو چه معنا کردن و توی این مقایسه خیرات پدر و مادر جاشون کجاست، جاشون کجاست توی این خیرات. فستبق الخیرات اگه بخوای مصداق خیلی خوب و روشن، مسئله پدر و مادره. پس چه در زمان حیاتشون چه در زمان ما، بله اینو جدی گرفتن. عرض کردیم این نکته مهم که شیطان همه جاها میاد جلو آدم میگیره. تو بس صدقه روایت داره دستت میره تو جیبت کمک کنی، این چندین شیطان آویزون میشن به دستت. یعدکم الفقر، آیه قرآنه، بعد فقر، آی خودت چی میشی، فردا میخوای چیکار کنی، یه کاری میکنه دستت خالی بیاد بیرون، نتونی این کار انجام بدی، ترمز میزنه رو کار خیر آدم.
میگید حالا بعدن میدم مثلا.
شیطان همین کارو میکنه. میخوای سر بزنی به پدر و مادرت، حالا الان که وقت نیستش، بعدن سر میزنی. میدونی دلش تنگ شده، میدونی با دیدن تو چه حالی میشه، حالش عوض میشه. اینو مقدم کن. خیرات چی کار میخوای بکنی؟ میخوای بری مثلا دعای کمیل بخونی، میخوای بری چی بخار، میدونی نماز مستحبی هم حتی اگر آدم بخونه پدر مادری صداش بکنن باید ول کنه بره، مثلا شهری، حالا نماز واجب یه بحث دیگه. در تعارض با امر خدا، خب مشخص امر خدا، خب اینم که ما میدونیم پدر مادر نوعا پدر و مادرای ما نماز نخون به ما نمیگن مثلا این کار خلاف شرع انجام بده که نمیگن، که نوعا اینطوری پیش نمیاد، ولی در راستای همونه. و خدا برکت به همون معنایی که گفتم چیز کمش هم زیاد میکنه و عوض میکنه حالت ها رو. یعنی یه وقتی یه چیزایی که تو میگه آقا خدمت پدرم کردم به این کار نرسیدم، یه جای دیگه یه جبرانی برات میکنه که اگه به اون کار رسیده باشی اینقدر برات فایده نداشت. اینا قواعد الهیست، توصیه های الهیست.
یکی از چیزایی که خیلی ساده و عرفی بخوام بگم، حقیقتا متاسفانه زیاد شنیدم از آدم های مختلف، میگیم که خب مثلا 10 دقیقه فرصت داری، همون 10 دقیقه رو به قول شما برو در حد یه چای خوردن خونه پدر و مادر، یه سر بزن بعد. میگه که نه اینجوری به دلم نمیچسبه، من باید حتما مثلا برم 5 ساعت بشینم و خب شاید هیچ وقت پیش نیاد اون وقته و 2 ماه میگذره 3 ماه میگذره این اتفاق نمیفته. من خاطرم هست حدود 7 سال 8 سال پیش توی یک مغازه شاگردی میکردم و کار میکردم، ایشون میگفتش که من باید بمونم، چک دارم مثلا بدهی دارم نمیتونم، الان یک هفته است دو هفته است مثلا به مادرم سر نزدم. و من تو دلم میگفتم خب فلانی، خب اگه سر بزنی شاید همین فردا درست بشه کاملا. و این آدم نمیرفت به بهونه این که من میخوام پول در بیارم و هیچ وقت اون پول در نمیومد و جور نمیشد. و اینجاست که به قول شما چیو میدیم و چیو به دست میاریم. شاید ظاهرش اینه که من مثلا اگر الان یه کاری رو انجام بدم اینقدر پول به دست میارم، اون رو بیخیال میشم میرم سراغ پدر و مادرم 10 برابرش رو به دست میارم. اما ای کاش بفهمیم اون درکه باید اتفاق بیفته.
همینه. یه وقت من مرحوم پدرم میبردم حمام، بعد خیلی دوست داشت حمام رفتن، خیلی طولانی هم میبایه، مثلا شاید یه ساعت گاهی طول میکشید، خوب میشستمش مثلا مشکوت ها میکردم فلان. بعد یه وقت یه کاری داشتم، میگم هرچند فکر میکنم الان یادم نمیاد که چی کار داشتم، مثلا یه 10 دقیقه زودتر این همون رو تمومش کردم. دوست داشت مثلا دستم رو توی لیف میکردم لای انگشتای پاشو دونه دونه تمیز میکردم، مثلا خیلی سریع شستمش، 10 دقیقه فرق کرده و یه ساعت شد مثلا 50 دقیقه. و هنوز که هنوزه این قصهش رو دلم مونده. آره 10 دقیقه کجای زندگی منو گرفت؟ هیچون چی بود؟ هزار تا از این 10 دقیقه ها تو ترافیک تلف شده رفته، اما هنوز داغش به دل من مونده. عزیزان، اونایی که پدر و مادرتون تو قید حیاتن، اینو خیلی جدی بگیرید. این 10 دقیقه بعدن یا عمری براتون قصه میشه. خیلی آدم دلش میسوزه و ترجیح بدیم اینا رو. گفتم مفهوم برکت رو یادم نره. یه روزت نگاه میکنی میبینی وای چقدر امروز به همه کارام رسیدم، این روزه چقدر بود؟ خب 24 ساعت بود شبانه روز. یه روزم میگه اصلا نفهمیدم چی شد، شب شد اصلا به کارام نرسیدم، این چقدر بود؟ خب اینم 24 ساعت بود. میخوام مفهوم برکت تو زمان رو خیلی آدم دقیق تر درک میکنه، میگه این روزه اصلا نفهمیدیم چی شد، اون روزه چقدر به اندازه 3 روز توش کار کردم فلان کار درست شد. مفهوم برکت رو دقت داشته باشین، برکت زندگیه. و خودمونم اگر پدر و مادر هستیم یا میشویم یا پدر بزرگ و مادر بزرگ هستیم، منتظر باشیم که پاسخ اینها رو بگیریم. اما یه نکته مهم، یه وقت من میگم که حاجی من خیلی خدمت پدر و مادرم کردم ولی این بچه اینطوری در اومد
که زیادم میشنویم این روز متاسفانه.
هی داده بیداد
که میگن ما اینجوری بودیم با پدر و مادرمون این شد، یعنی اوکی بود مثلا، حالا وای به حال شما که از الان اینجوری بچهای شما حالا چی میشه؟ اینا از الان میترسونن تا نسل آینده.
بنا بر خدا ان شاءالله که اینطور نباشه، نشنویم این چیزا رو یا نباشن اینطوری. اما یکی بحث تربیته. من خب تمام توان تربیتی ما باید بزنم خودم بودم راجع به پدر و مادرم، یه پایه یه قضیه است. چجوری تربیت کردی نسل آینده رو؟ مثل خیلی ها نگاه میکنی از جنس مسائل شرعی خیلی مراعات میکنن، خمسش درسته، نمازش درسته، روزش درسته، بچه رهاست اصلا. بابا ما وظیفه داریم، قو انفسکم و اهلیکم نارا، این اهل بابا بالاخره تکلیفتون. یه ضرب المثل خیلی آلوده‌ای داریم که بعضی موقع تو ذهن ها مغلطه باهاش میشه با این ضرب المثل. ای بابا مگه منو تو قبر اون میذارم؟ اونو تو قبر من میذارم. اولا که مسئولیت ما رو تو قبر هم دیگه میذارن. آره فردا یه روزی که یوم یفر المرء من اخیه، یقه هم دیگه رو میگیریم. فردا همین تعارفایی که با هم داریم، نه خواهش میکنم این حرفا چیه، با اون میگه فردا روز عدالت که پیش بیاد فرار میکنن از دستم. فرزند از پدر، پدر از فرزند، همسر، اینا اصلا روابط و نسبی و سببی که تو دنیاست برداشته میشه، دو شخص میشوند که نسبت به هم دیگه مسئولیت داشتن و مسئولیتشون انجام ندادن. یعنی فرزنده میگه بابا چرا منو تربیت نکردی؟ مگه کما رب یعنی صغیرا وظیفت نبود که منو تربیت بکنی؟ چرا نون حلال نیاوردی سر سفره من؟ چرا چرا چرا؟ تمام اینا رو سوال میکنه. حواسم باشه پس من تکلیف نسبت به تربیت اونا دارم. اما گاهی تربیت لزوماً تربیتم انجام میدم جواب نمیده. آیه قرآن، آیه سوم سوره مبارکه انسان، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انا هدیناه السبیل، فاعل هدینا کیه؟ خود خداست. ما داریم هدایت میکنیم. خدایی که توی قرآن میخونیم اذا اراد الله شیئا، وقتی خدا یه چیزی رو اراده میکنه، فانما یقول له کن فیکون، بهش میگه بشو پس میشه، تمام. خب چرا انا هدینا رو خدا هدایت میکنن، چرا همه شاکر نمیشن؟ چرا اما کفورا تازه از اون بدتر هم میشن؟ چرا این اتفاق میفته؟ هدایت بر پذیرش اونم یه قابلیتی باید وجود داشته باشه. مثل اینکه من بگم هی به این میز من میگم که باسواد شو، چرا باسواد نمیشه؟ بهترین معلم ها رو براش آوردم، چرا سواد یاد نمیگیره؟ خب سنگ قساوت قلب همین مسئله رو داریم، تو قرآن کریم هم داریم. کل هجاره مثل سنگ دیگه، تربیت روش اثر نمیذاره، اون جای خودش داره. بله واقعا یه نفر زمان برای تربیت کردنش میذاره، وقت میذاره، انرژی میذاره، تربیت میکنه ولی جواب نمیگیره. این مثل همون انا هدیناه. حضرت ابوالفضل علیه السلام تو آخرین روزه ها که میخونیم، حضرت آخرین باری که برای آب آوردن میرن که شهادتشون تو مسئله اتفاق میفته، فاخذ رمحه و القربه، حضرت اون نیزه رو برمیداره، اون مشک رو هم برمیداره. نگاه بکنی توی لحوف داره فکر میکنم سید ابن طاووس نقل میکنه که وعدهم فلم ينفعهم، وعظ میکند کاملا میگوید فلم، لم یعنی اصلا هیچی، فلم ینفعهم، هیچ نفعی نداره، به درد هیچی نمیخوره، یعنی هیچ فایده ای نمیبرن اینها. ما لسان حضرت ابوالفضل علیه السلام که لسان فضل است و لسان علم است و لسان وعظ است، بله او تأثیر نمیگیره، قلبش مثل سنگ شده. خود امام حسین علیه السلام هم توی روایات داریم که حضرت فرمودن و اثرپذیری نبود. بله این مسائل اتفاق میفته که ممکنه اثرپذیری نشه. اما غالب توی این مسئله اینه که یه جاهایی ما اشتباه داریم تو تربیتمون، تو انتقال مفاهیم دینی به فرزندمون اشتباه داریم. پدر و مادر میاد میگه حاجا بچه من نماز نمیخونه، خیلی ناراحتم، دختر 10-12 ساله. اینو یه ذره با دقت گوش بدید. دخترم برای چی نماز نمیخونی؟ حالا حاجا نماز میخونم. نه پدر مادرت میگن نمیخونی و اینها. حاجا وقتی که نماز نمیخونم، حالا یا میخونم که اینا متوجه نمیشن، مادرم میاد میگه دختر گلم عزیزم نماز اینجوریه، خدا دوست داره، بابام برام جایزه میخره، نمازتو بخون. ولی وقتی که نماز میخونم دیگه هیچ کی با هم کاری نداره. چیو داره پدر مادر با زبان بی زبانی داره تلقین میکنه به فرزند که دخترم اگه نماز نخونی ما بهت توجه میکنیم. بچه که تشنه توجهه، راحت تر بگم آدم بزرگشم همین مسئله است، تشنه توجهه، ولی اگر که نماز بخونی دیگه ما کاریت نداریم. دقیقا داریم آموزش میدیم که نماز نخون، با تشویق خودمون، با جایزه خودمون. هر دو هم پدر و مادر ناراحتن، ای داده بیداد چرا مثلا این گونه میشد، چرا این بچه، خب خیلی معلومه که چرا این گونه میشد، چون خودت اشتباه در تربیت داری.
چرا این گونه نشود؟
نشود به قول شما، فرمول و اون راهی که ریلی که شما گذاشتی به این میرسه. پس گاهی همت دارم اما بلد نیستم تربیت کردن رو. یکی از دوستان میگفتش که او از اساتید حوزه است، میگفت فلانی من از اذان بدم میاد، خیلی تعجب میکنم خدایا این چه چیزی آخه، من استاد حوزم دارم واسه که عمری تو مسائل دینی بودم، عشقم اینه که دعای کمیل باشه، عشقم اینه باشه، ولی چرا اذان میگن حالم اینجوری میشه؟ میگه اینقدر ورق زدم تو خاطرات، اینم چیه، یه حادثه‌ای باید باشه. خب پدر ما قدیم تو تابستونا عرف بود که رو پشت بام میخوابیدن، من تجربهشو یه چند باری دارم، خیلی هم شیرینه، خاطر ستاره رو ببینی حال خوش. بعد منهای اون قسمت سوسکش که میاد روی پشت اون که خیلی شیرین نیستش، بقیه شیرینه. عرض شود که میگفتش که فلانی پدر ما یه دونه ظرف آب هم میابرد و پشته بود، از آنو که میگفتن من و داداشام هم مثلا خواب بودیم، این شروع میکرد از آن دادن و وضو گرفتن، الله اکبر الله اکبر، به یه جایی که میرسید که میخواست ما رو بیدار کنه زبونش که بند بود، دستش هم بند بود، با پاش شروع میکرد لگد زدن ما رو بیدار کردن. میگفت من با هر الله اکبر یه لگد خوردم، با اشهد ان لا اله الا الله دو تا لگد، چون طولانی تر بود. یک خاطره تلخ، حالا بچه نوجوان بالاخره یه همچی چیزی براش اتفاق میفته دیگه، یک خاطره تلخی مترادف با اذان توی ذهن من شکل گرفته. هر روز صبح همین تو تابستون همین مسئله اتفاق افتاده، الان شاید من یادم نباشه اون خاطره رو، باید خیلی فکر کنم، ولی الله اکبر اذان اینو تو ذهن من تداعی میکنه. اینا رو بهش میگیم سلیقه دینی، این خوش سلیقه بودن تو انتقال معارف، چه تو احکامش، چه تو اخلاقیاتش، چه تو اعتقاداتش، همه شؤون دینی رو با سلیقه. امروز میخوان یه دارو به یه بچه بدن، نگاه بکنید، من نمیدونم فرزند داری شما یا
من، نه من تازه 3-4 ماه رفتم تلفن خدا... زندگی
خب خدا بهتون خیر بده ان شاء الله، خداوند اولاد سالم و صالح بهتون بده ان شاء الله. یه وقت میخوای بری دارو بخری، میگه آقا ببین این با طعم توت فرنگیه مثلا، برای بچه‌ها که میخوای بخری مثلا اون مسکنی هست یا چیزی دیگه است، میگه ببین این طعم تو، این طعم پرتقالشه، طعم دهنده میذاره، اون بچه‌ه به هوای طعمش، اصلا در طعم دارو بودن دارو رو که درکی ازش نداره بچه 4 ماه 5 ماه که، ولی اون طعمش و خوشایندی اون طعمش اصل دارو که فلاح و صلاح بدن او در او باشه رو برای بدنش تثبیت میکنه و اجازه ورود میده. یه وقت من بچه تر از این که بودیم با داداشمو میرفتیم نماز جماعت یکی از مساجد، حالا نمیشه اسم آورد، یه پیرمردی هم بود اونجا و حالا ما مثلا 10-12 سالمون بود، رفتیم صف جلو هم وای میسادیم، داداشم از من کوچیک‌تر بود وای میساد، یه دفعه اومد گفتش که شما که نماز ندارید برید اون عقب وایسی بذارید پیرمردون. من بعدن که مسئله شرعی رو نگاه کردم خب خیلی هم ناراحت شدم، شاید تا 6 ماه بعدش هم مسجد نرفتم دفعی. اصلا کلا بریدم،
اتفاق میفته،
تموم شد
کج سلیقگی ها.
بعد مسئله شرعی رو که دیدم اتفاقا بچه ممیز قاطع اتصال نیست، یعنی مثل آدم بزرگ عبادتش قبول هست، واجب نیست نماز بهش ولی عبادتش قبول هست، درست هست اصطلاحا. پس اصلا مسئله شرعی هم شما بلد نیست. فرض میکنیم آره اینجوری بود و قاطع اتصال بود، این قشنگتر نبود؟ بابا جان شما یکیتون بیاد این ور من وایسه، یکیتونم این ور من وایسه، خدا نماز منو قبول بکنه، شما دوتا پاکید بین هم دیگه، این چقدر شیرین تر بود، چقدر از فردا ما دو برابر بیشتر هم می آمدیم وای می سنیم. ببین اینا سلیقه است و بی سلیقگی ها در گفتار، در رفتار، در این که تلخ، خدایی نکرده تلخ کنه اون مسئله شرعی رو. حالا توی مسئله شرعی و توی مسئله اخلاقش هم همینه، پدریست که خسیس خدایی نکرده، بعد اینو میگه من خیلی مناعت تب دارم، من نمیدونم خیلی مقتصدم، تصویر میکنه دیگه، عصبی خدایی نکرده، میگه آدم باید مقتدر باشه، تو عصبانی هستی. و بعدیش اینه که تو این حالتهای انتقال بچه ها متوجه میشن این درد داره برای من ببخشید من اینا رو با این صراحت عرض میکنم که یه مادری بیاد تو انجمن اولیا مربیان یه مدرسه بیاد به من بگه که حاج آقا پسرم فلان مشکل رو داره، بگم خب نظر پدرش چیه؟ این چیزی که برام پیش اومده. میگم نظر پدرش چیه؟ میگه حاج آقا اون که شهر میکنه اگه بهش بگم. یعنی موقعیت پدر از حیث تربیت همین یه جمله است، شهر میکنه، نمیتونه یک پایه برای این مثلا بیا مادر پدر بشینیم با همدیگه صحبت بکنیم، فکرامون رو همدیگه بذاریم، مسئله رو حل بکنیم، فقط شر میکنه.
یاد گرفتن پدر رو به عنوان یک حاکم ظالم زورگو خیلی مقتدر نگه دارن که دیگه خیلی نیاز شد بهش مثلا حضور داشته باشه. دقیق.
خب یک پدر اولا نگاه کن خودت چجوری تربیت رو دست گرفتی، بهت چه نگاهی دارن. فلان بچه توی مدرسه دبیرستان بیاد بگه انقدر خوشحالی ما آقا بابامون میخواد یه ماه بره حج، 20 روز میخواد بره حج،
نه به خاطر حج رفتن، به خاطر نبودنش.
چقدر بده از نبودن آدم لذت ببرن؟ دقیق. چون بد اخلاقه، تنده، خرجی نمیده، چرا میده، من اطلاعات دارم فلان، خوبم رسیدگی میکنه اما اخلاقش تنده. یه راه حل هم عرض بکنم اینجا، نگاه کنیم همین الان امام جواد علیه السلام اگه اخلاق تو رو ببینه چند نمره بهت میده. کونو لنا زینا، قرار زینت اماممون باشیم. زمان امام صادق علیه السلام یه وقت یه شیعه یه کسی کار خلافی که میکرد میبردن در خونه امام صادق علیه السلام طعن میکردن، این شیعه جعفر ابن محمد ها طعن میکردن، معلومه برای چی دیگه، برای آزار دادن، برای اینکه آبروریزی میخوان بکنن. برای اماممون که حاضر و ناظر است نسبت به ما، امام زمان جل الله تعالی برای جوش شریف به اخلاق چم میده. ما یه وقت کارهایی رو خودمون واسه امام زمانمون میبریم و میدوزیم، رزر راحت تر بگیم نه دیگه من نمازم سر وقت، روزم هم اینجوریه. آقا اخلاقم جزء اوامر دینی ماست. کتابهای ما رو باز کن ببین غلبه نماز دو رکعت هست و صبح دو رکعت هست، غلبه احکام بیشتری یا غلبه اخلاق بیشتری تو روایات ما؟
اما در بیان متاسفانه غلبه احکام.
میخوایم بگیم دین یکی از فروع دین، نه اصول دین، فروع دین رو بیان میکنیم، میگیم فلانی دین دارست، یعنی یک فرع دینی را دارد. کجا این مسئله رو داریم؟ وقتی برید تو دایره اخلاقیات دریاست. تو دایره اخلاقیات
دقیقا اومدن پیش من از یک سازمانی، اسم نمیبرم، یکی از دوستان ما میخواست اونجا به عنوان امریه سرباز بشه توی یک مجموعه، و این شخص به عنوان حالا دوست و رفیق صمیمی که چندین سال ما رفاقت داریم بنده رو معرفی کرده بود، اومدم پیش من که مصاحبه راجع به این شخص. تمام سوالاتی که پرسیدن از حق الله بود که من آخرش گفتم، ایشون پرسید که خب چیزی هست که من نپرسیده باشم و مثلا شما بخوای بگی؟ گفتم والله چیزایی که شما پرسیدید همه حق الله بود، من جای خدا حرف زدم، به قول شما از فروعیاتی بود که اصلا به من ربطی نداره، اینکه الان توی خونه خودش نماز صبحشو بلند میشه میخونه من نمیدونم. اما گفتم شما از اخلاقش نپرسیدی، از تخصصش نپرسیدی، از درسش، کارش، ارتباطش با دیگران و غیره، این اون کاری که قراره براش به نوعی استخدام بشه. و به قول شما این خیلی جاها داره منجر به اون کج‌سلیقگی و بدسلیقگی میشه. ما چقدر داریم میبینیم آدمهایی رو که سر فروع دین، سر نماز، سر موارد دیگه اونقدر آسیب کلامی زدن و روحیه یک فرد رو شاید تخریب کردن که اثراتش رو دقیقا ما در بزرگسالی میبینیم. میگیم که این پدر یا مادرش کاملا مثلا معتقده، مادر با حجابه، ولی چی شده این دختر اینجوری شده حجابش؟ بعد هی میگردیم دنبال عوامل خارجی. بابا مادر خودت این کارو کردی، چی کار کردی؟ چرا اون دختر بدش میاد؟ خیلی جاها خیلی جالب بود، مراجعی داشتم بنده تو در حوزه حالا مشاوره و تو بحث دینی که یه سوالی رو مطرح کرد، رسیدیم به اینجا که این خانم چرا حجاب رو دوست نداشت و در واقع بهش عمل نمی‌کرد چون دوست داشت در درون. این بود که میگفتش من هر موقع مادرم رو دیدم، مادری که چادر داره، نمیدونم خیلی حجاب کامل، هر موقع دیدمش یادش غیبت می‌زد، غیبت می‌کرد، یادش تهمت می‌زد به یکی. گفت بدم اومد، دیگه دوست نداشت، برای چی باید حجاب داشته باشم که اینجوری بشه؟ نه، پس بدون حجاب باشم ولی غیبت نکنم. یعنی جمع این دو تا رو نمیتونستن انگار با هم داشته باشن. و یکی از به قول شما اون اثرات تربیتی مثبتش رو گفتیم حقیقتاً که آقا یاد بدیم به بچه هامون مثلا احترام به پدر و مادر و غیره رو، اما اینور خیلی باید بیشتر حواسمون باشه، چون بچه‌ای که داره میبینه من رو و میبینه من نماز میخونم اما بلافاصله بعد از نمازم دارم دروغ میگم، دارم تهمت میزنم، دارم به قول شما با اعصاب خرد واکنش نشون میدم و اینها درده.
اما در پرانتز این را هم بگم خدمت بینندگان، این که در برنامه بابالجواد ما راجع به این مسائل صحبت میکنیم، یکی از دلایلش اینه که اولا در این شبکه به لطف خدا این بوده که راجع به اخلاق خیلی سعی کردیم صحبت کنیم، چون درد جامعه است، واقعا بهش نیاز داریم. و مورد دومی که از همین بهونه‌ها استفاده کنیم برای این یادگیریه و انشالله عمل بهش دیگه، راجع به خشم و عصبانیتی که فرمودید به عنوان یک روانشناس این رو عرض میکنم، تخصصیه و در کتاب ها و منابع مختلفی هست، درونی ترین لایه احساس ما آدم ها خشمه و تا وقتی نتونیم این رو کنترل بکنیم خیلی ضرر میکنه. اون حالتی که به قول شما اون همون عفه به والدینی که خدا در قرآن میگه برمیگرده به اون خشمه، همون رفتار نیکو و حسنه با فرزند، با همسر و غیره برمیگرده به اون. و کاش یاد بگیریم کنترلر، کاش یاد بگیریم.
اولا شدنیست یاد گرفتن، از همین جملتون وام بگیریم.
ما داریم همین کارو میکنیم، داریم سعی میکنیم آموزش بدیم، ولی خب باید اتفاق بیفته.
یه توجیهی معمولا قطعا شما هم باهاش مواجه بودید، میگه حاجی من نمیتونم، اصلا من همین طوریم،
با همین نمیفهمم.
خدا رحمت کنه آقای حاج مجتبی تهرانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون دستشم می آورد بالا میگفت نگو نمیتوانم، بگو نمیخواهم، نمیتونم بهانه است. من یه دفعه اینو توی دبیرستان اجرا کردم، میرسیم ان شاء الله تو چند دقیقه سریع بیانش بکنم. یکی این بچه‌ها که خیلی حالتای عصبی داشت، چون موضوع به اینجا رسید عرض میکنم، ان شاء الله به نام مبارک امام جواد علیه السلام توسل بکنیم. همه دوستانی که دارن این برنامه رو میبینن، خدایا آرامش و سکینه رو در دلهای ما ثابت قرار بده. یه وقت توی دبیرستان بودم و یکی این بچه ها که خیلی حالتهای عصبی داشت و به هم ریختگی، گفتم بابا جان اینجوریه، با سری این جمله من نمیتونم اصلا دست خودم نیست، و یعنی یه چیزی از سرباز کردن مسئولیت. گفتم بابا جان چی خیلی دوست داری؟ گفت از این دستگاه بازی، دستگاه گیمای بازی که به تلویزیون وصل میشه. گفتم داری؟ گفت آقا تو خوابم نمیتونم ببینم، خیلی گرونه. و راستم خیلی نه دستگاه گرونه، حالا اسم اون دستگاه رو میآورد. گفتم که اگر بهت قول بدم که سر 10 روز یه دونه برات بخرم، بیان در خونه بهتون بدم، فقط تو هم به من قول بدی که اصلا عصبانی نشی، میتونی یا نه؟ میتونی یا نه؟ میخندید. گفتم فقط خدا وکیلی جواب بده، به من محمد، به خدایی که بالا سرت میخوای جواب بدی. بچه‌م توی سنین نوجوانی بالاخص فطرتای پاکی داره، هی میخندید و هی تو ذهنش جلوه میداد، از جهات مختلف بهش نگاه میکرد و گفت آره آقا میتونم. گفتم چی خیلی عصبانیت میکنه؟ گفت یه داداش کوچیک دارم، یه سال و نیم از خودش کوچیکتر. گفت دائم با این جنگ و دعواست و خونه رو بزنن. گفتم حالا اگر بی دلیل، فرض دیگه میشه چید؟ گفتم که حالا اگه بی دلیل بیاد رد میشه، محکم بزنه پس گردنت رد شه. بی دلیل میتونی هیچی نگی؟ اصلا عصبانی نه، ولی اگه بگی خلاصه دستگاهی رفته. میخندید و اینا و گاه جاها سخته و هی تصویر کرد و گاه را جاها میتونم. گفتم صبح مشقاتو الان نوشتی، شب خواهرت میاد خط خطی میکنه، میخوای ببری میبینی مشقاتو نیست، باید تو صبح بشینی دوباره بنویسی. ولی 10 روز بود همه رو گفت میتونم. من ببین عزیز دلم، این 3 دقیقه نگذشت که تو میگفتی نمیتوانم، حاج آقا اصلا نشدنیه فلان است، نه اتفاقا شدنیه، نه از زبان من، از زبان خودت.
صحیح.
فقط این مسئله جایزه‌شو ندیدی. بعد خیلی از موقع هم تو اگه اثرات مخرب یک رذیله اخلاقی رو در خودمون ببینیم، این مسئله برامون تقویت میشه. حالا که به اینجا رسیم، میخوام یه روایت از امام جواد علیه السلام بخونم براتون، انشالله دلهامون نورانی بشه. من این سنت رو سعی کردم رعایت بکنم که تو همه چه شهادت ها باشه، چه تولد ها باشه، یک روایتی رو حتما از اون امام عنوان هدیه اون امام به شنونده یا بیننده داشته باشه.
خدا روشه که روزیمون میشه که باشه ما بشنویم.
همینم هست. اگه امام بود به من چی میگفت؟ الان میخوام به اون انشالله عملم بکنم. صد خطم نمیخوام بگی. المؤمنو یحتاج و الا، حالا بعضی داره الا ثلاث، بعضی اون ثلاث رو نداره، الا توفیق من الله، از احتیاجات مؤمن توفیق از جانب خداست. بعضی چیزا که سلب توفیق میکنه انجام نده، یه سلب گرفتن، سلب توفیق میکنه انجام ندی، یا حرف بد به پدر و مادرت میزنی، بعد میگه نمیدونم چرا امشب اینطوری شد، دوست داشتم نماز شب بیدار شم، چرا تو هیئت حال ندارم؟ چون حال پدر مادرتو گرفتی اومدی بیرون. معلومه نباید حال داشته باشی. اینو دقت بکن. و واعد من نفسه، وعظ، واعظ، اسم فاعلش، من نفس، از درون خودش. قدیمی‌ها میگفتن کلاه خودش را قاضی کند، یه اصطلاح واعظ من نفس به ادبیات فارسی ما اینجوریه، یعنی خودت خودت را قضاوت کن و وعظ کن، چون آدمیزاد بصیر است نسبت به خودش، نسبت به خودش آگاه، میدونه چی کار کرده. توجیهات و تسویلات با سین نوشته میشه، چیز زشتی رو زیبا جلوه دادن. اینا برای دیگران آدم خیلی قوی میتونه از این فیلم ها بازی کنه، آی این اینجوری کرد اون اینجوری کرد، خودت که میتونی، خبری نیستش که دیگه. حواسش باشه، خدا رحمت کنه آقای مشتهدی، رزمان خدا برشون. ما تو مدرسه وقتی طلبه بودیم میخواستیم مثلا چیزی بزنیم که سخنران آقای فلانی، مثلا خواننده یا مداح هم آقای فلانی، ایشون میگفت سخنران ننویسید، بنویسید واعظ آقای فلانی. بار معنایی کلمه وعظ و واعظ با بار معنایی کلمه سخن و سخنران خیلی متفاوته. واعظ یه وقتایی یه حرفایی میزنه تلخم هست، سخنران ممکنه یه چیزی بگه همه حال کنن. ما ملاکمون برای هیئت رفتنمون، برای شنیدن، مسئله حال کردن نیست، وعظه. باید یه وقت توندم بگن. مرحوم آیت الله رؤوفی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که از شاگردان مرحوم آیت الله خویی بودن در عراق و ایشون، من توفیق شاگردیشون رو تو تهران داشتم، من بعضی موقع علما بزرگان میرفتن پای وعظ میشستن، پای مجالس وعظ میشستن، اونتا عبا رو سرشون میکشیدن. من آقا شما چطور، شما در شأنتون حالا میفرمودن میترسم از تیزی حرف اون واعظ گرفته بشه، منو ببینه آیت الله عظما فلان میسه ببینه یه مقدار سطح حرفو مثلا اونجوری خطابه نداشته باشه. اینا برای قلب من لازمه، یحتاج، احتیاج دارد. ما ها نیاز به وعظ داریم، نیاز داریم. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خالی از لطف هم نیست توی این موقع عرض بکنیم این 40 حدیث حضرت امام رو نگاه بکنیم، همش تربیته، خودش تربیت شده یه مکتب اهل بیت علیهم السلام و تربیت کننده دیگرانه. نگاه بکنی توی خانواده یه جوری رفتار میکنه و توی خاطرات هستش که، یعنی ایشون هیچ وقت نگفت یه لیوان آب بیارید، امر نمیکرد، میگفت اگه یه لیوان چای اینجا باشه، آب باشه، چقدر خوبه. همه دنبال این بودن که این کار رو انجام بدن. اون محبوبیت رو انقدر بالا برده که خواسته او امر برای دیگران حساب میشه، اصلا نیاز به فعل امر نیست. محبوبیت اگه تو خونه بالا رفت دیگه نیاز به امر و نهی داری. ملاک عملکرد میشه بابا دوست نداره یا بابا دوست داره، چه عملکرد چه نهی از عمل یا ترک عمل، این میشه دیگه ملاکش. بابا گفت یا نگفت، فقط میدونم دل بابا ناراحت میشه. همین اون سالار بودنی که ما داریم میگیم مرد باید سالار باشه تو خونه، سالار باید باشه، ولی معنی سالار چیز دیگه است، اون بزرگی و بزرگواریه. و واعظ من نفسه، یه وقتی آدم باید گوش خودش رو بکشه. اینو برای بعضی از رفقا میگم که خیلی یه جایی مدیر هستن مورد توجهن، امروزی هم میگن مثلا مشهور هستن یا لغت امروزی سلیبریتی هستن، چی هستن، دیگران از آدم تعریف میکنن، ولی خودت باید یه جایی گوش خودتو بکشی. واعظ من نفسه، های حواست باشه ها. امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه میفرمایند که خافم ما یقال، وقتی از آدما تعریف میکنن آدمای با تقوا میترسن، عوض اینکه حال کنن و باد کنن و خوششون بیاد، خوف مصدرش میگه از ترس، میترسه از اون چیزی که میگن. تعریف دیگران ترس داره ها، شیطان سواری میگیره از آدم. و واعظ من نفسه، آدم گوش خودش یه وقتی باید بگیره. و قبول من ینسه، روحیه پذیرش داشتن. من ینسه، بارها شده افرادی میان پیش من، آقا من فلان مشکل رو با شوهرم دارم، با زنم دارم فلان مشکل رو، خب بگو اونم بیاد دو نفری بیاد. آقا اصلا مگه میشه آورد پیش مشاور؟ اصلا قبول نمی کنه. خودم، من خدای خودم هستم و چی هستم و کی میخواد به من چیزی یاد بده؟ قبول من نیانزا، از هر کسی که نصح و خیر خواهی داره من نیانزا. یه وقت یه بچه از آیت الله خدا رضوان خدا بر آی صالحی خانساری، رضوان خدا برش، از خطبای مشهور و توانا بودنشون، من خودم خدمتشون رسیدم یه دفعه خودشون از زبون خودشون شنیدم، گفت یه دفعه من یه بچه 14-15 ساله اومد منو نصیحت کرد، دیدم چقدر قشنگ میگه راجبه یه مطلبیشون، گفت دیدم چقدر قشنگه، اینا خود ساخته بودن. از شنیدن اون حرفم داشت برای ما هم تعریف میکرد، ما هم از عیس اون بچه داشت نصیحت میکرد، بزرگتر ما هستنش بودن. لذا دقت بکنین خیلی جاها ممنین سحق شیطون میاد، این که سوادش اینطوری نیست، من مدرکم دکتراست، این فوق لیسانس، پس ولش کن. اینم که داره این حرفو میزنه، نه یه وقت تو ماشین نشستی یه راننده یه چیزی بهت میگه، خیلی متعارفم داره صحبت میکنه، ولی گوشش نبا اگه داشته باشی از همینم پند میگیری، یاد میگیری ازش.
توضیحاتی که شنیدی مثلا فعلاً تو میخوای به من بگی، من که خودم اینجوریم اینجوریم اینجوری.
آره خیلی جاها و ثمراتش هم دیدی، نگاه میکنی ببینی حاج آقای فلانی که وضع مالی خوب تو بازار، میگی همه میان با من مشورت میکنن، یه الف بچه خودم ببین چی کار میکنه. بله چون تو پدر بودن به اندازه‌ای که تو بازاری بودن و تو بحث اقتصادی تبحرداری تو پدر بودن یک دهم اونم نیستی، به اندازه‌ای یه کوچیک کوچیک از چهار تا روایت هم خبر نداری نسبت به تعلیم و تعلم. کارهایی هم که داری میکنی میگی دارم اصلاحش میکنم، داری تحقیرش میکنی، دل ما رو پردرد کردی. شما هم اینا رو میگی بعضی موقع چون از این کلام ها زیاد شنیدیم، بلکه شاید برای شما هم زیاد پیش اومده باشه، یه الف بچه ببین چه جوری آقا زندگی ما رو به هم ریخته، اصلا توان تربیتی نداری، با روحی تختخ اومدی جلو، تخریبش هم کردی، اونم برای اون احساس شخصیتش و برای اون اعاده شخصیتش میاد جلو وای میسته، به هر ضرری هم که بهش بخوره قبول میکنه، فقط میگه شخصیت هم باید باشه. اصلا روشت غلط بوده در مواجهه با این مطلب، اون روشی که با شاگرد مغازت بودی یا با فلانی بودی که خیلی هم جواب داده، اصلا نباید با این باشی، رابطتون چیز دیگه است. لذا این بلد نبودن قبول ممنین سهو میشود آدم به واسطه بزرگی خودش یا نزدیک بودن به یه موضوعی چیزی رو نفهمه. فدای امام جواد علیه السلام، فدای امام جواد علیه السلام. یه تابلو به دیوار میزنی، شاید تو خونتون هم اتفاق افتاده باشه، یه تابلو به دیوار میزنی، زدی و نگاه میکنی، میگی فلانی برو از اونجا وایسا نگاه کن ببین. خب شما که از همه به تابلو نزدیک تری، چرا خودت تشخیص نمیدی اونی که دورتره؟ اتفاقا همین نزدیک بودنت به تابلوه که نمیذاره تشخیص بدی. اون از دور میگه این راستش یه ذره ببر بالا، آها درست شد. اون میتونه با خط سقف و خط پایین بسنجه، چون دورتره. ما به واسطه نزدیک بودنمون به بعضی از مسائل، اگه بچه منه اون که شناخت نداره، نه اتفاقا به خاطر نزدیک بودنه، به خاطر محبتی که داری اشتباهاتی میکنی که اتفاقا اون دورتره. لذا من پزشک میشناسم، میگه من دلم نمیاد به بچه خودم آمپول بزنم، میگه واقعا دلشو ندارم، میدونه درسته ها، میگه میبرم آقای فلانی بزنه، مثلا دلشو نداره بزنه، میگه قصم میشه اصلا بچه خودم حالا نوه خودم داشتم. این اتفاق بعد نیفته انشالله توی ماها که این نزدیک بودنمون به یک موضوع مانع تربیتی بشود. و همین مقدار حالا اینجا باز نمیدونم چقدر روایت ما فرصت داریم بخونیم، فرصتمون هست
فرصتمون هست. حدود 10 دقیقه فرصت داریم و حقیقتا اینقدر شیرین و شیوا صحبت میکنید که من یه وقت اضافه دوم رو نگرفتم از اتاق فرمان و خواهش کردیم که ادامه پیدا بکنه مستقیم تا حدود 10 دقیقه دیگه که فرصت داریم.
اولا شما حساب اینم بکن ما بعد از اینجا میخوایم بریم اتاق فرمان و اون وقت اون
بگیم. آره ان شاء الله که به برکت نامه اون جواد بعد از اون شب ولادت ان شاء الله که دوستان لطف بکنن به ما، به قول شما دعوامون نکنن خیلی. اما حقیقتا اینقدر لذت بخش بودیم صحبت ها و جاشون خالیه، گفتیم به قول شما شاید در مکارم اخلاق ما خیلی سرآمد باشیم و زیاد باشه، اما اون کثرت مانع شده، شاید نمیدونم اشتباه ما هست طبیعتا در گفتار که خیلی بهش نمیپردازیم، و اما وقتی هم که میپردازیم میفهمیم که چقدر جاشون خالیه و چقدر لذت میبریم حقیقتا از شنیدن این ماجرا. یک اشاره بکنیم در آخر به مادر امام جواد علیه السلام، یک اشاره کوتاه بکنیم چون بعد تربیتی میگیم و میدونیم تربیت اصلی به تبع دست مادر، و اگر افتخار بدید و ما به نوعی آشنا بشیم بیشتر با مادر امام جواد و نحوه تربیتش.
نام ایشون خیزران گفته شده، سبیکه گفته شده، حالا تو روایات مختلف، از خاندان ماریه قبطیه هستن، از یعنی از اون سلسله شریفه هستند. و عرشبت که امام رضا علیه السلام اولا میتونیم ازدواج های اهل بیت علیه السلام، حالا بعضی ها شوالت های سیاسی داشته، بعضی ها تحمیلی بوده، مثل خود امام جواد علیه السلام که مأمون دخترش رو به قول ما برای اینکه یک دیدبانی در خانه حضرت داشته باشه و یک گزارشگری در خانه حضرت داشته باشه، و جنبه دومش هم این باشه که در ملای عام بگه که من ببینید مثلا چه محبتی دارم که دختر خودم رو مثلا دادم به امام جواد علیه السلام، حالتهای سیاسی بعضن داشته و بالاجبار بوده، ولی در مورد امام رضا علیه السلام این نبوده، یعنی مادر امام جواد علیه السلام. تربیت رو معمولا هم از پدر و هم از مادر میگن، اما نوعا اون شالوده اصلی تربیت حتی تو روایات ما هست، یعنی که از مادر گرفته میشه، یعنی حتی در مورد حضرت نوح علیه السلام اون مسئله پسر حضرت نوح رو هم که تحقیق روایی نگاه بکنیم بازم مسئله مشکل از جهت مادر هست. یعنی چه خوبی چه بدی، من نفیان و اثباتن دارم عرض میکنم. قطعا امام جواد علیه السلام که از این مادر بزرگوار متولد شده که اون ارحام مطهره، با این کلمه آشنا هستیم، پاک هست، یعنی حفظ عفت خود مادر، اونم عفتی که درجات بسیار بالایی داره، یعنی عفتی که ببینید درجاتش، وقت میگیم فلانی چشمش پاک هست، یه وقت میگیم تمام وجودش پاکه، نفس عفیفه. اینا امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو خطبه 193 نهج البلاغه عفت رو به نفس صفت حضرت صفت و موصوف قرار میدن، نه به فقط یه مسئله خاص. مادر عفیفه ی حضرت، اینکه از چه منشأی ایشون ارتزاق کرده، حالا هم در دوران شیرخوارگی هم در دوران بعدش تو چه بغلی بوده. خودمونیش اینه، ماها قبول داریم که هم نفس بودن با کسی، کنار کسی بودن چه اثراتی میتونه رو آدم داشته باشه، هم جواری مصاحبت روایاتش زیاده، مباشرت مصاحبت با کسی بودن. میدونیم آدمی، خیلی از علما بزرگان ما میگن ما میرفتیم پیش بعضی از اساتیدمون، گاهی ایشون ساکت بود، همین حضور من تو اونجا حال منو بهتر میکرد. خودمونیش اینه، حرم میریم چجوری؟ فکر کن کربلا رفتی، الان حرم امام حسین علیه السلام وسط شلوغی فلان، این حالت حال بازار نیست. خب بازارم شلوغه دیگه، رفتم اینا. نه بابا، من اصلا اینجا یه دلدادگی هست، یه حال خوشی هست، هم جواری با امام است. امام زمانمون رو، امام جواد علیه السلام رو خداوند این گونه قرار میداد که هم جوار یه مادری به این کیفیت باشه. امام رضا علیه السلام مهد مادر، مهد یک امام بودن رو با توجه به علم و دانایی که داره یه چیز دیگه‌ای قرار میده. لذا این تأثیر پذیری و تأثیر گذاری مادر هستش. و بازم یه توسل بکنیم، خدایا چون دلم یه مقدار سوخته توی این مسئله، خدایا به برکت نامی که از مادر امام جواد بردیم، اون مادرانی که منتظر سبز شدن دامنشون هستن، سال هاست خدا بهشون فرزند نداده و یه وقتایی میان با یه قصه‌ای بیان میکنن، خدا به برکت این نام، به برکت شادی دل امام رضا، به برکت شادی دل این خیزران بانو که مادر امام جواد علیه السلام خود دامنشون رو سبز قرار داده، الهی ان شاء الله خدا فرزندان سالم و صالح بهشون بده که این مسئله روی دلشون نمونه. این مسئله خیلی شیرینه. یه توصیه کوتاه
بفرمایید.
میترسم از ساعت. دقیقاً
تو درمیجه پایانیست و توصیه چشم. و دعایی که بفرمایید.
خواهش میکنم. عزیزان، اگرم کسی رو جایی رفتید، از مستثنیات شکر خدا اینه. یه جایی که نباید شکر کرد. همه جا این حرفا چیه؟ همه جا باید شکر کرد؟ نه. یه جایی داریم که اگه خدا به کسی نعمتی رو نداده و تو اون نعمت رو داری، علنا شکر نکن. یه جایی میرید، میبینید فلانی فرزنددار نمیشه، اون موقع بچه خودتو بغل نکن. حالا پایینش ننداز، مثلا الهی شکر خدا به ما بچه. این از مستثنیات شکر روایت داره. دل مردم، دل عیال خدا برای خدا خیلی مهمه. مردم عیال خدا هستن، خدا رو دل بنده هاش حساسه، دل کسی نسوزه. اینم کوتاه عرض کردم که رعایت بشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم و واقعا لذت بردیم. یک دعا بفرمایید لطفاً.
یه دعا و بهترین دعا، اللهم اجل لولی کلفرج ان شاء الله.
خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم. باعث افتخار بود که میزبان شما بودم در این شب عزیز و استفاده کردیم از برنامه‌تون. سلامت باشید، متشکرم. زنده باشید. خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید. در آخر عرض بکنیم که نوری ز عرش آمد و وقت سپیده شد. نوری ز عرش آمد و وقت سپیده شد، ما بین شهر صوت اذانی شنیده شد. در سور جسم نفخه روحی دمیده شد، آینه جمال نبی آفریده شد. خورشید روی بام رضا جان ما سلام، ای سومین محمد ایمان ما سلام. خدایا به حق امام جواد علیه السلام قسمت میدیم که انشالله هر چه زودتر عجل ولی کلفرج. به امید دیدار، یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.